بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما قبل از تعطیلات محرم در این حدیث شریف رفعه. ما در این حدیث بحث سند حدیث رو تمام کردیم و رسیدیم به بحث در دلالت حدیث. گفتیم یکی از مباحثی که در این حدیث مطرح هست این است که آیا این رفعه در رفعه ما لا یعلمون مراد رفع واقعیه یا این که مراد رفع ظاهریه. گفتیم اگر این رفع را به رفع ظاهری معنا بکنیم اون وقت نتیجه این است که ما از این حدیث براءت و اصالت البراءه رو استفاده می کنیم، برای اینکه اصالت البراءه یک عنوان ظاهری رو داره. رفع ظاهرن ما لا یعلمون، اون حکمی که شما نمیدانید به حسب ظاهر از شما برداشته شد. اما اگر این رفع رو رفع واقعی قرار بدیم، بگیم شارع متعال می فرماید در مواردی که شما جهل به یک حکم دارید اون حکم واقعا برداشته شده و در نتیجه احکام واقعی مختص به عالم میشه، یعنی با حدیث رفع ما کشف از این بکنیم که احکام واقعی اساسا شامل جاهل نمیشه و ازش تعبیر میکنیم به رفع واقعی. حالا در این حدیث شریف کدام یکی از اینها مراد هست؟ آیا مراد رفع ظاهریه یا مراد رفع واقعیه یا احتمال سوم بگیم که حدیث از این نظر اجمال داره، حدیث نه دلالت بر رفع ظاهری دارد و نه دلالت بر خصوص رفع واقعی. اون وقت اگر گفتیم حدیث از این جهت اجمال داره، باید ببینیم که آیا مفید برای استدلال در ما نحنفی هست یا خیر. باز برای روشن تر شدن مطلب، در این حدیث دو تا کلمه وجود داره، رفعه یک، ما لا یعلمون دو. در ما لا یعلمون میگوین متعلق ما لا یعلمون مسلم حکم واقعیه، رفع ما لا یعلمون اون چرا که نمیدانن، اون چرا که نمیدانن یعنی اون حکم واقعی را که نمیدانن. حالا آیا به قرینه این که متعلق ما لا یعلمون حکم واقعی هست، ما متعلق رفعه را هم حکم واقعی قرار بدیم؟ یعنی بگیم مرفوع هم همون حکم واقعیه، بالاخره رفعه یه مرفوعی میخواد، مرفوع رو حکم واقعی قرار بدیم یا مرفوع را حکم ظاهری قرار بدیم یا اینکه بیاییم در اون مالای علمون تصرف بکنیم؟ بگه اون ما لا یعلمون چی گفته؟ ما لا یعلمون یعنی حکم واقعی. او رو بر حکم ظاهری هم بکنیم. همه محور بحث در متعلق این دوتا، یکی در متعلق رفعه که متعلقش یعنی مرفوع چیه، دوم در متعلق ما لا یعلمون. متعلق ما لا یعلمون آیا حکم واقعیه یا ظاهری؟ یا حالا ما ممکنه در آخر به این نتیجه برسیم که اصلا اینجا دوتا متعلق نداره، رفعه یه متعلق داره اونم خود ما لا یعلمونه. شما ما لا یعلمون رو نباید به جدا قرار بدید، متعلق رفع را جدا قرار بدید، که حالا این رو ممکنه در تحلیل مطلب بهش برسیم. اما در مباحث اصولی اینطور مفروض قرار دادن که مرفوع چیه و متعلق ما لا یعلمون چیه. بله حالا اینطور بحث کردم، یعنی رفعه چی؟ رفعه آیا همین دیگری حرف ماست که میگو خب آه این متعلق خودش ما لا یعلمونه دیگه، ما حالا کلمات رو همون نقل میکنیم ببینید که اینا دوتا رو جدا قرار داده. ما در بحث گذشته حالا اینا رو عرض کردم که آقای مقداری در فضای بحث قرار بگیری. ما قبل از این تعطیلات محرم کلام مرحوم آقای خویی رو ذکر کردیم، ایشون اصرار داره بر این که این رفع در اینجا مراد رفع ظاهری. کلام مرحوم محقق عراقی رو بیان کردیم و در همین وسط کلام مرحوم محقق عراقی بودیم که بحث بحثی شد. مرحوم محقق عراقی دو دلیل اقامه کرده برای این که مراد از این رفع رفع ظاهریه و مراد رفع واقعی نیست. دلیل اول دلیل عرفیه و دلیل دوم یک دلیل فنی و صنایعی. دلیل اول این بود، مرحوم عراقی فرمود که ما دلیل عرفی بر این که مراد از این رفع رفع ظاهریه این است که این حدیث در مقام امتنان رفع ما لا یعلمون یک امتنانی رو بر امت داره خداوند قرار میده، امتنانی داره با این رفع. باید مرفوع چیزی باشد که اگر خداوند بر نمی‌داشت ثبوتش برخلاف امتنان بود. باید مرفوع چیزی باشه که اگر شارع او رو بر نمی‌داشت ثبوتش برخلاف امتنان بود. مرفوع دو تا احتمال داره، یکی حکم واقعی فی نفس الامر، دوم حکم ظاهری وجوب الاحتیاط. مرحوم عراقی فرمود اون حکم واقعی فی نفس الامر اون که ثبوتش برخلاف امتنان نیست. اگر شارع فی نفس الامر در لوح محفوظ یه حکم رو جعل کرده، نفس این جعل این برخلاف امتنان نیست. چی برخلاف امتنانه؟ این مطلب دوم، اگر شارع در چنین موردی احتیاط رو واجب کرد، این وجوب الاحتیاط یعنی ایجاب الاحتیاط، این کلفتون علی المکلف، این یک مشقتی داره و تکلیفیست برای المکلف و ثبوت این برخلاف امتنانه. یعنی شارع جایی که مکلف اون حکم واقعی رو نمیدانه بفرمد خب حالا من احتیاط رو واجب میکنم، هر جا که حکم واقعی رو بهش نرسیدی من احتیاط رو واجب میکنم، این برخلاف امتنانه. ثبوت این وجوب احتیاط برخلاف امتنانه. پس مجرد اون حکم واقعی ثبوتش برخلاف امتنان نیست، اما اونی که برخلاف امتنانه وجوب احتیاطه. حدیث رفع به چیزی میخورد و متعلق به چیزی میشود که ثبوت او برخلاف امتنان باشه، و اون عبارت از همین وجوب الاحتیاطه. مرحوم محقق عراقی این رو به عنوان یک بیان عرفی و روشن و دلیل بر این که مراد از رفع در این حدیث رفع ظاهریه اقامه فرمودن. خب عرض کردیم که حالا در میان بزرگانی که متعرض کلام عراقی شدن، مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه دو اشکال به این دلیل مرحوم عراقی دارن که اشکال اول رو در جلسه گذشته بیان کردیم. اشکال اول این بود که این فرمایش مرحوم محقق عراقی روی مبنای مشهور درسته، که مشهور اقاب بلا بیان را قبیح میدونن. مشهور مجرد این که یک حکمی در واقع موجود باشه احتمال وجود حکم رو منجر نمیدانن، اما روی قاعده حق و طاعت ایشون فرمودن که نه، رو قاعده حق و طاعت شارع لازم نیست بیاد احتیاط رو واجب بکنه. روی قاعده حق و طاعت همین که مکلف احتمال بده یک الزامی در واقع وجود داره، منتها یک قیدی داره، به علاوه این که ترخیصی در چنین موردی از طرف شارع نرسیده باشه. کسانی که قائل به مسلک حق و طاعت میگن روی این مسلک به خاطر اون حقی که مولا داره بر بندگانش که بندگان باید او رو اطاعت بکنن، اگر مکلف احتمال داد وجود یک تکلیفی رو در واقع و شارع نسبت به این موارد احتمالی ترخیصی در ترس صادر نکرده، اینجا عقل میگه این مکلف به مجرد احتمال باید تکلیف رو انجام بده. خب ما عرض کردیم که ما در جای خودش در دو سال قبل ظاهرن بحث مسلک حق و طاعت رو مطرح کردیم، البته عمدتا در اون بحثی که همون سال ما در مرکز فقهی داشتیم اونجا بیشتر و مفصل‌تر متعرض شدیم. مسلک حق و طاعت ریشش در کلمات خود مرحوم آخوند خراسانیه، بعد از ایشون مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه قائل به این شده و خیلی هم محکم، و بعد از ایشون هم مرحوم شهید صدر قائل شده. ما اونجا با این مبنا مخالفت کردیم و رد کردیم کاملا این مبنا رو، و همون مبنای مشهور که قاعده قوه عقاب بلا بیان هست هم حکم دیروزی. چون ببینید وقتی احتمال میدیم یه تکلیفی باشه، مشهور میگن خب اگر تکلیفی باشه برای شما بیان نشده باشه، عقل حکم میکند به قوه عقاب بلا بیان. کسانی که قائل به حق و طاعن میگن عقل چنین حکمی نمیکنه. یعنی این نکته رو توجه بفرمایید، کسانی مثل مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه که قائل به مسلحت حق و طاعن، به طور کلی قاعده قبح عقاب بلا بیان را منکرند. این قاعده ای که در تمام کتب اصولیین از متقدمین و متأخرین مورد وفاقه، ایشون میفرماد همچین قاعده رو ما نداریم مثلا به نام قبح عقاب بلا بیان، بلکه عقل میگوید مجرد احتمال منجزه، متأخر احتمالی که چاره ترخیصی در کار نداده باشه. خب این اشکال اول که اشکال مبناییه و ما این اشکال مبنایی ما با مرحوم محقق عراقی هستیم. تا اینجا رو قبلا هم گفته بودیم و در این جزوه هایی که هست اونجا قاعدتا نوشته شده. اما جواب دوم که بله اشکال دومی که مرحوم صدر میدن میکنن میفرماین که امتنان دو راه داره. یک راهش به این است که وجوب احتیاط برداشته بشه، راه دومش این است که منشأ این وجوب احتیاط برداشته بشه. امتنان اما به رفع وجوب احتیاط و اما به رفع منشأه، که منشأش عبارت از همون حکم واقعیه. در توضیح مطلب می‌فرماید شارع در جایی که یک حکم الزامی واقعی نباشه، اونجا که وجوب احتیاط معنا نداره. شارع کجا احتیاط رو ایجاب می‌کنه و واجب می‌کنه؟ جایی که یک حکم الزامی در واقع باشه. پس اون حکم واقعی در طریق این وجوب احتیاط قرار می‌گیره. حالا امتنان دو راه داره. یک راهش این است که شارع بیاد وجوب الاحتیاط رو برداره، همین حرف شما مرحوم عراقی. اما راه دومش هم این است که بیاد منشأش رو برداره. منشأ این وجوب الاحتیاط همون حکم واقعیه. تصویر ببینید نه، حالا ما اگر آمدیم گفتیم که از اول شارع احکام رو مختص به عالم قرار داده، یعنی آمدیم گفتیم که شارع از اول بشین که درستان در اون دو موردی که در باب قصر و اتمام و در باب جهر و اخفات هست که شارع این دو مورد از اول برای عالم قرار داده. اینجا ما بگیم مطلق مستدل تصویبه، بگیم جایی تصویب هست، اینجا هم تصویب، اما تصویب در این دو مورد اشکال نداره، تصویب لازم نمیاد. ما اگر ضرورت رو نداشتیم بگیم آقا به ضرورت احکام مشترک بین العالم و جاهل، یا اجماع داریم در این که احکام مشترک بین العالم و جاهل، یا ممکن از بعضی از روایات استفاده بشیم. اگر اینو نداشتیم گفتیم آیه عدله میگه نماز واجبه، روزه واجبه، چی و چی، این دلیل هم میگه رفع مالای علم و بیایم هم بکنیم و رفع واقعی، نتیجه نست که احکام واقعی مختص به آدم. ایشون در اینجا در رد بر مرحوم عراقی، مرحوم عراقی اصرار داره که رفع ظاهری باشه، حالا ایشون میخواد دلیل مرحوم اعرابی رو رد کنه و الا حالا تحقیقی که خود ایشون کرده تحقیق مفصلیه، اون رو عرض خواهیم کرد. ایشون میفرماید این دلیل شما ناتمامه، در جواب یا در اشکال دوم بر این دلیل میگوید اگر امتنان منحصره به این بود که وجوب الاعتیاد برداشته بشه حق با شماست، اما منحصره به این نیست، بلکه امتنان اما به رفع وجوب الاعتیاد و اما به رفع منشأ این وجوب الاعتیاد، که منشأ این وجوب الاعتیاد عبارت از همون حکم واقعیه. این شعاری اگه اومد منشأ رو هم برداشت دیگه مجالی برای وجوب الاعتیاد نیست. این اشکال دومی که مرحوم سند داره. به نظر ما این اشکال دوم هم وارد نیست. اشکال اول که عرض کردیم ما هم در مبنا همون مبنای مشهور رو داریم، قائل به قاعده قبح عقاب بلا بیان هستیم و مسلک حق و طاعه رو نمیپذیریم. اما این اشکال دوم جوابش این است که خود مرحوم عراقی روی این نکته تأکید داره و سؤال میکنه که آیا نفس ثبوت حکم واقعی موجب کلفت بر مکلفه؟ نه، چون تا مادامی که مکلف نرسه، مکلف علم رو پیدا نکنه، چه کلفتیش بر مکلف؟ ثبوتش در لوح محفوظ. مرحوم عراقی تأکیدش روی اینه مرفوع باید چیزی باشد که ثبوت او مباشرتاً برخلاف امتنان. ثبوت حکم واقعی برخلاف امتنان نیست، اونی که برخلاف امتنان وجوب احتیاط. ما خودمون هم میگیم این دلیل دلیل عرفیه، عرف در اینجا کاری به سبب نداره، کاری به این که حکم واقعی در طریق اثبات این وجوب احتیاط هم عقلا کاری به این نداره. عرف میگه اونی که برخلاف امتنان این وجوب احتیاط. پس شعاره که میخواد امتنان در ما داشته باشه این وجوب احتیاط رو برداره. پس ما به این اشکال دوم مرحوم عراقی دو اشکال داریم. اشکال اولمون این است که مرحوم عراقی خودش تأکید کرده که رفع باید به چیزی تعلق پیدا کند که ثبوت او مباشرتاً و مستقیماً برخلاف امتنان. ثبوت حکم واقعی مباشرتاً و مستقیماً برخلاف امتنان نیست، اونی که برخلاف امتنانه عبارت از ایجاب احتیاط. دور اشکال دوم این است که ما بخواییم به حسب عرف بگیم. حالا شما به حسب دقت عقلی بفرمایید منشأ این وجوب احتیاط وجود اون حکم واقعیه، خب به حسب دقت عقلیه، اما عرف در اینجا کاری به اون منشأ نداره. عرف میگه اونی که برای من برخلاف امتنانه این وجوب احتیاطه. شارع اگر میخواد امتنانی بر من داشته باشه این وجوب احتیاط رو برداره. لذا به نظر ما این دلیل اول مرحوم محمد عراقی دلیل تامیه، یک دلیل عرفی روشن و تامه و هیچ کدامی که از این اشکالات مرحوم سر بر ایشون وارد نیست. حالا الان دیگه مبنای مشهور داریم پیش میگه بله اینجا بله نه ایشون هم گفت ظاهره قبول داره میدونم. حالا ما الان اینجا رو مبنای مشهور داریم پیش میگه اون مبنای که حالا ما گفتیم مثلا تقسیم حکم واقعی و ظاهری درست نیست، اما الان دیگه رو فرض این تقسیم درسته داریم میشیم ولا اگر این تقسیم درست نباشه اصلا دیگه مجالی برای این بحث که آیا رب ظاهری یا واقعی باقی نمیمونه. این ها رو شد در آخر بحث بهش اشاره بکنیم. اما دلیل دوم مرحوم عراقی یک دلیل فنیه مرکب از دو مقدمه. مقدمه اول این است که رفع و کل شیئن نقیض و وجوده، رفع هر چیزی نقیض وجود اون چیزه، رفع و کل شیئن نقیض و این جمله که حالا معروف هم هست این مقدمه اول. مقدمه دوم رفع و مرفوع یعنی به این بیان نقیضان فی مرتبت واحده، یعنی اون دو چیزی که نقیضه دیگرن اینا در عرض هم و در مرتبه واحدن. پس مقدمه اول رفع و کل شیء نقیضه و مقدمه دوم نقیضان فی مرتبت واحده، نتیجه این دو تا مقدمه این میشه رفع و مرفوع باید فی مرتبت واحده باشه، یعنی متعلق رفع باید در مرتبه خود رفع باشه، رفع و مرفوع باید در یک مرتبه واحده باشه. خب مرحوم عراقی میفرماید اگر ما مرفوع را حکم ظاهری بگیریم و رفع بشه ظاهری اینا فی مرتبت واحده، اما اگر مرفوع را حکم واقعی گرفتیم اینجا رفع و مرفوع فی مرتبت واحده نیست. چرا؟ در توضیحش مرحوم عراقی اینطور بیان میکنه، میگوید که رفع متأخر از شک، یعنی کجا شارع میفرماید رفع؟ جایی که شما شک داشته باشید. پس الرفع متأخر عن الشک، این یکی شک متأخر از حکم واقعیه، یعنی باید یه حکم واقعی باشه شما در اون حکم واقعی شک بکنید. اینم دو، پس رفع به دو مرتبه از حکم واقعی چیه؟ متأخر. چی شد؟ بگیم رفع متأخر از شکه، یعنی شما کسی که شک نکنه، کسی که علم داره، این که حدیث رفع برای او جاری نمیشه. حدیث رفع برای شاک و برای جاهل جریان داره. پس اشعر رفع و متأخرون ان شک و جهل، اینجا شک به معنای تصاوی طرفی نیست، شک این عدم العلم، جهل، جهل متأخر از حکم واقعیه، باید یه حکم واقعی باشه تا نسبت به او انسان جاهل باشه. پس رفع به دو مرتبه متأخر از حکم واقعیه، پس خود رفع از حکم واقعی متأخره، رفع نمیتونه متعلق به حکم واقعی باشه چون در عرض حکم واقعی نیست. دو مرتبه عقلا متأخر است از حکم واقعی، در حالی که ما در مقدمه دوم گفتیم النقیضان فی مرتبت واحده، باید در مرتبه واحده باشیم، حکم رفع در مرتبه حکم واقعی نیست. پس لذا این حدیث رو نمیتونیم بر حکم واقعی هم بکنیم. روی این دلیل عقلی، اون دلیل اول مرحوم عراقی دلیل عرفی بود، این دلیل دوم دلیل عقلی. اینجا مرحوم عایشت در جواب می‌فرمایند که این مطلب درست به عینه همان مطلبی است که در بحث اخذ علم در متعلق حکم مطرح میشه. شما در اصول خوندی در همین بحث این که میخوان اثبات کنن احکام مختص به عالم نیست، میگن شارع اگر بگه نماز واجب است برای کسی که عالم به این وجود باشه، یعنی علم را شارع در متعلق همون حکم قرار بده، این محاله. خوب ذهنتون رو ببرید تو اون بحث، در اصول الفقه، در رسائل، در چند جای این بحث مطرح شده و شما ملاحظه فرمودید. میگوید شارع متعال یا مولای عرفی فرق نمی کنه، نمیتونه بگه آقا هازا واجبون لمن علم به هازا الوجوب، میگن محاله. چرا؟ میگن برای اینکه این اگر در موضوع عکس بشه اینجا لازم میان خود حکم توقف بر علم به حکم داشته باشه، علم متوقف بر حکم باشه، دو لازم میان. مرحوم آقایشت میخواد این بیان دوم مرحوم عراقی در اینجا اصلا همینه، چیز جدیدی نیست. اینی که در اینجا میگوید نقیزان فی مرتبت واحده و رب به دو مرتبه متأخر از حکم واقعیه، لذا نمیشه متعلق رب خودش حکم واقعی باشه، فکر نکنید یه مطلب دیگری خیر از این مطلبه. این همان بحث استحاله اخذ علم به حکم در متعلق همان حکمه، در موضوع همان حکمه، این همونه. خب میگیم آقای سعد حالا که ما مخصوصاً این همونه چه نتیجه میخواید بگیریم؟ میفرمان همون جوابی که اونجا دادون همون جوابم اینجا مطرح میشه. اون جوابی که برای استحاله در اونجا داده شده، اون جوابی که برای دور در اونجا داده شده، همون جواب در اینجا ذکر میشه. چه جوابیه؟ اونجا این رو باز در اصول الفقه هم مرحوم مظفر داشت، در ذهنم میاد، حالا اگر دیگران هم دارن. اونجا آمدن میگوین که ما یک عرض میکنم حکم به وجود خارجی داریم، یه حکم به وجود ذهنی داریم. یک حکم بالعرض داریم، یک حکم به ذات داریم. از راه تفکیک به ذات و بالعرض دور رو حل میکنن. میگوین این که شما میگید علم به حکم متأخر از حکمه، اگر مراد از حکم وجود خارجی حکم باشه این تأخر درست نیست، اگر مراد وجود ذهنیش باشه درست نیست. در این دو طرف دور که یه طرفش اینه حکم متأخر بر علم به حکم بشه، یعنی کدام حکم متأخر بر علم به حکمه؟ بین این حکم و اون حکمی که علم به حکم متوقف بر اون حکم هست، بین اینها فرق وجود داره. اگر هر دوش خارجی بود دو لازم می آمد، اگر هر دوش ذهنی بود دو لازم می آمد. اما اگر شما گفتید یکیش خارجی یکیش ذهنی، یکیش مراد حکم خارجیه دیگری ذهنیه، اینجا دو از بین میره. یکیش به ذاته یکیش بلعرضه. بلعرض اون وجود خارجی رو میگن، بسلام اون وجود تصوری و ذهنی خوش رو میگن. اگر تبدیل شد دور از بین میره. حالا این عبارت مرحوم آقای شرد در اینجا در همون بله در همون مباحث اصول ما از اونجا نقل میکنیم. از جزء اصول من قسم ثانی صفحه 148 تا صفحه 156 حالا مطالعه کنن همین بیان ایشون رو در اونجا. ما اشکالی که ایشون به دلیل اول مرحوم عراقی کرد رد کردیم. این اشکال رو دقت کنید که وارد یا نه، بعد عمده این است که خود مرحوم شد یه تحقیقی رو در اینجا ارائه دادن که اینجا رو هر دوم تحقیق رو هم بیان می کنیم. و صلی الله